با سلام و وقت بخیر، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک من را همراهی می کند. نخست چند خبر را بشنوید. کمیسر طالبان در بندر شیخ ابو نصر فراهی در ولسوالی قلعه کاه ولایت فرا می گوید که 2 نفر در انفجار ماین کنار جاده‌ای کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد اسماعیل زاهد گفته که موتر افراد پس از ظهر امروز که برای میله به غرب فرا می رفتند با ماین کنار جاده برخورد کرده. به گفته او ماین از گذشته باقی مانده بود. شورای پناهندگان نروژ، یکی از بزرگترین سازمان‌های کمک‌رسان در جهان، امروز اعلام کرده که به دلیل تعلیق کمک‌های خارجی، ایالات متحده مجبور شده که فعالیت‌های بشردوستانه خود را در چندین کشور به شمول افغانستان به حالت تعلیق درآورد. این شورا در بیانیه گفته که این اولین بار است که مجبور شده تا فعالیت‌های جاری و فوری بشردوستانه را که برای صدها هزار نفر در تقریبا 20 کشور جهان کمک می‌رساند تعلیق کند. این شورا گفته که مجبور است تا کارمندان امدادرسان خود را در سراسر جهان به شمول افغانستان برکنار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته طی فرمان اجرایی کمک‌های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. مایکل مکال عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته که تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان افغان را لغو کند. مکال در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفته که روند انتقال افغانهایی که در 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان با آمریکا همکاری کردند باید از سر گرفته شود. دونالد ترامپ به دنبال مراسم تحلیفش در تاریخ 20 جنوری در یک فرمان اجرایی برنامه پناهندگی ایالات متحده در را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. طالبان 5 نفر را در ولایت‌های اورزگان و غزنی در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان امروز گفته که در ولسوالی خاص اورزگان 3 نفر به اتهام قتل، لواطت و آنچه آنها روابط خارج از ازدواج میگویند شلاق خوردند. این افراد همچنین به 6 ماه تا 1 سال زندان محکوم شدند. در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی هم 2 نفر به اتهام زنا با 39 ضربه شلاق و 3 سال تا 6 ماه زندان محکوم شدند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت صدها نفر را به اتهام‌های مختلف شلاق زدند. سخنگوی اداره اطفائیه گواتمالا سیتی پایتخت گواتمالا میگوید که دست کم 30 تن زمان جان باختند که یک بس از پل در یک شارع عبور میکرده و سقوط کرد و شمار هم در این حادثه زخمی شدند. این رویداد صبح امروز اتفاق افتاده. هنوز علت این رویداد مشخص نشده. و اینکه اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی بار دیگر احتمال ارسال راکت های دوربرد تاروس به اوکراین را رد کرده. آقای شولتز با نظر رقیب محافظه‌کار خود مخالفت کرده که تاکید دارد اوکراین باید برای هدف قرار دادن مناطق داخل خاک روسیه به سلاح‌های مخرب دسترسی داشته باشد و این اظهارات را در جریان یک مناظره 90 دقیقه‌ای با فدریش مرتز نامزد ائتلاف تحت رهبری حزب محافظه‌کار مطرح کرد. مناظره‌ای که تنها 2 هفته پیش از انتخابات عمومی جرمنی برگزار شد. فهرست داشته‌های این برنامه: مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید که طالبان در کمک‌های سازمان ملل دخالت می‌کنند. نظر یک کارشناس را نیز در این برنامه داریم.
خود مشاور امنیت ملی داری ایره گفت که کمک‌ها به طالبان نمی‌رسد و ملل متحد داده میشه، اما طالبان کمک‌ها را به یک طرف به اصطلاح سوق می‌دهند.
در این برنامه خواهید شنید که سرپرست سفارت ایران در کابل در گفتگوی با یک از رسانه‌های داخلی افغانستان گفته که اختلافات طولانی مدت در زمینه حقابه بین افغانستان و ایران حل شده، اما کارشناسان چی میگویند؟
ببینید، به نظر مثلا اصلا مائده جدیدی ممکن نیست. اگر فرض کنیم که این مائده به یک نوع بین طالبا و بین ایران هم به وجود میاد، این فاقد مشروعیت است. بدل دلیل از این که حکومت مشروع وجود نداره که
از جهان به شما میگوییم که رئیس جمهور ایالات متحده گفته که تعرفه 25% در بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا وضع خواهد کرد و در نیمه دوم این برنامه یک ساعته هم بحث 25 دقیقه را خواهید چینید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
10:05 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید که طالبان در قراردادهای سازمان ملل متحد دخالت میکنند. مایک والتس مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری NBC نیوز افزوده که از این رو مردم آمریکا نمیخواهند که از این طریق پولهای خود را به افغانستان ارسال کنند. هرچند طالبان به تازگی در این مورد اظهار نظر نکرده، اما پیش از این همواره گزارش‌های مبنی بر دخالت در این امور را رد کردن و گفتند که هر گونه کمک به افغانستان از طریق سازمان ملل به نیازمندان میرسد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با آنکه حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و وزارت خارجه دولت پیشین آمریکا گفتند که هر گونه کمک به افغانستان از طریق نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به نیازمندان افغان میرسد، اما اخیراً بار دیگر مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که طالبان در قراردادهای سازمان ملل دخالت میکنند و به گفته وی نقش مهمی در انتخاب قراردادی‌ها دارند. مایک والتس در مصاحبه با شبکه خبری NBC نیوز آمریکا که بر روز یکشنبه نشر شده گفت:
من فکر نمی کنم که مردم آمریکا بخواهند از طریق قراردادی های سازمان ملل بیش از 3 میلیارد دلار به طالبان اختصاص دهند. آن قراردادیانی که تنها به طالبان اجازه می دهند در میدان عمل تصمیم بگیرند که چه کسی از آنها بهره‌مند شود و چه کسی مجازات شود، و ما شواهد مستند زیادی در این زمینه داریم که این موضوع را تایید می کند. ما نمی خواهیم تحقیقات بیشتری انجام دهیم و کمیسیون های جدید تشکیل دهیم. رئیس جمهور خواستار اقدام عملی است و دقیقا همین کار را انجام می دهد.
مایک والتس ادعا کرده که شواهد و مدارک در این زمینه جمع‌آوری کردند و همچنین از اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID انتقاد کرده که کمک‌های مالی این کشور را به درستی مدیریت نکرده است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال پیش از این او گزارش ها و ادعاهای مربوط به هر گونه دخالت در امور سازمان ملل و نهادهای خیریه را رد کرده، گفته که آنها برعکس تسهیلات برای کارمندان این نهادها فراهم می کنند تا کمک به نیازمندان افغان برسد. اما برخی از کارمندان نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و برخی از نیازمندان افغان در داخل کشور به رادیو آزادی گفتند که مقامات محلی طالبان در امور آنها مداخله می کنند. یکی از کارمندان یک نهاد سازمان ملل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و هویت نهادش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت این گونه است که بدون اجازه طالبان هیچ کس نمی تواند قرارداد با سازمان ملل ببندد. فرمان آنها این است که هر قرارداد ابتدا باید مورد تایید طالبان باشد و هیچ کس دیگر اجازه ندارد. همچنین در ولایت ها نیز توزیع کمک ها تحت نظارت هیئت طالبان انجام می شود و افراد آنها در نظر گرفته می شوند. بنابراین این فقط
رحیم الله، یکی از ساکنان شهر کابل که نیازمند کمک های بشری است، نیز شکایت کرد که این کمک ها به او نمی رسد.
کمک های بشر دوستانه که به افغانستان میان متاسفانه که حق به حقدار نمی رسد و شفافیت نداره. اول خود که میان طالبه هستن که کلش نباشد، در 300 خود 150 نفر خود نوشته میکنن و 150 نفر که در قریه ها میاین یا در ناحیه میاین باز او سر گزاره تقسیم میشن. وکیلی گزار است، ملکی هم مردم و ملاسب مسجد موجا.
این در حال است که اخیراً رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ کمک‌های مالی خارجی ایالات متحده را به همه کشورها از جمله افغانستان به دلیل اینکه گفته بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست، برای مدت 3 ماه متوقف کرده است. این در حال است که اوچا پیش از این گفته که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تشکر از همراهیتان. تا این دم شنیدید که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفته که طالبان در قراردادهای سازمان ملل متحد دخالت میکند. در همین مورد من پیشتر گفتگوی داشتم با طارق فرهادی، آگاه امور اقتصادی، و نخست از او پرسیدم که این چقدر قابل نگرانی هست که کمک ها به طالبان میرسه و چگونه میتوانیم که نهادها میتوانند که نظارت بکنن از روند توزیع کمک های بشر دوستانه در افغانستان.
فکر میکنم که یک ژورنالیست همینطور سوال کرد از مشاور امنیت ملی با اوتور یک جواب داد، اما این کمک ها باز بعدن غور میشه سرشان در وزارت خارجه امریکا و وزیر خارجه امریکا درباره کمک هایی که میشه موضع نرمتری داره و ملل متحد است که باید است که با امریکا ثابت کنه که کمک ها در افغانستان ضایع نمیشن. و خود مشاور امنیت ملی در چند جمله که در این باره گفت ایره گفت که کمک ها به طالبان نمیرسه و ملل متحد داده میشه، اما طالبان کمک ها را به یک طرف به اصطلاح سوق میتن، شاید به طرف هایی که خودشان میخواین، و این بهتر است که طالبان هم نکنن این کار را، به خاطر که این کمک ها برای 40 میلیون مردمی که در افغانستان هستن لازم است و موثر است.
چقدر قابل نگرانی است اگر که طالبان دخالت آنچنانی داشته باشه در این کمک ها؟ ما قبلا گزارش های را دیدیم که نشر شده بود از سوی ادارات مثل سیگار و بعض از نهادهای دیگر که دخالت طالبان را در کمک های بشر دوستانه نشان میداد. این چقدر یک موضوع نگران کننده است، چون که ممکن است که کمک ها مستقیم به مردم نرسه.
خب ما میبینیم که کمک ها به مردم در اخیر میرسه، مثلا در بازگشت مهاجرین از ایران، در بازگشت مهاجرین از پاکستان، کمک هایی که سازمان غذایی جهان میرسانه، سازمان صحی جهان میرسانه، ما شاهد از این هستیم که به مردم یک قسمتش میرسه. مشکل در این است که این کمک ها توسط ملل متحد تقسیم میشه و ملل متحد از NGO ها استفاده میکنه و بعضی NGO ها بعد از 3 سال در این شکل نیست که با طالبان رابطه دارن. NGO هایی که در ترانسپورت هستن، در لوجستیک هستن، در این عرصه ها با ملل متحد خدمت میکنن. خب اطرام نمیشه که ما بگویم در افغانستان هیچ حاکمیتی وجود نداره و ملل متحد مستقیم کمک ها را تقسیم میکنن. خیر، طالبان وجود دارن و تاثیر خود دارن در تقسیم از این کمک ها، برای از این که ملل متحد را تشویق کنن که به این طرف تقسیم کنه یا به این کس تقسیم کنه یا به این قریه تقسیم کنه. این چیز در تمام کشورهای دنیا میشه و هر کس که قدرت حاکمه باشه کمک ها را به طرف خود سوق میده. اما یک کسی که باشه که تفتیش کنه کمک های ملل متحده، باز میتونه که بهتر ملل متحده هم کمک کنه، که کمک ها را همگانی بسازه زیادتر. و به نظر ما همگانی است، بخاطر که ما در سرحدات افغانستان کمک های ملل متحده دیدیم در 3 سال گذشته.
اما شما از تفتیش گفتین، چگونه این نظارت و تفتیش صورت بگیره؟ ما در حال حاضر تنها گروه حاکم را در افغانستان را طالبان را میبینیم و همون گونه که شما هم گفتین که بعض از اینجاها به کمک طالبانی کمک را توزیع میکنن برای مردم و شاید هم یک قسمت از این کمک ها به مردم برسه. چگونه نظارت شه و کدام راه حل در این قسمت وجود داره که شفافیت بیشتری در این راستا تامین شه؟
بله، در حقیقت خود امریکا میتونه که با ملل متحد یک رابط جدی تر داشته باشه و از اینکه پولش به درستی مصرف شود اطمینان بیشتر داشته باشه، نه تنها در مصارف داخلی ملل متحد. و ایران ما پولش میدانیم که تقریبا 60% از این مبالغ در مصارف داخلی ملل متحد مصرف میشه، در لوجستیکی اینا دارن و مشاورینی که دارن و تیاراتی که استفاده میکنن تمامش گران است. و دوم، باز از ملل متحد هم ایره درخواست کنه که به صورت کتبی راپور بده که در کجا کمک تقسیم شده. تمام از این در شرط میشه که در امریکا یک کم فضا تغییر کنه. حال نو ترامپ و اینا به قدرت رسیدن و تمام جملاتی که قدرتمندای امریکایی میگن در حقیقت دور شدن از ممالک است که غیر از امریکا باشه و این جملات در قبال کانادا هم میگن، در قبال مکسیکو هم میگن، در قبال اروپا هم میگن، افغانستان تنها نیست. اما فکر میکنم که در طول مدت کم کم باز این حالت عادی میشه.
گفتگوی را شنیدید با طارق فرهادی، آگاه امور اقتصادی، در مورد این که نگرانی یک مقام امنیت ملی رئیس آمریکا در مورد این که طالبان در قراردادهای سازمان ملل متحد دخالت میکنند صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تعرفه 25% را بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا امروز وضع خواهد کرد. ترامپ این مطلب را شب گذشته به خبرنگاران گفت. کانادا بزرگترین صادرکننده فولاد به ایالات متحده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک اقدام تازه تعرفه 25% را بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا اعلام کند. ترامپ هنگام سفر به شهر نیو اورلیانس برای تماشای مسابقه قهرمانی لیگ فوتبال ملی ایالات متحده موسوم به سوپر بول در داخل طیاره به خبرنگاران یک شنبه شب گفت که این تعرفه را امروز دوشنبه وضع خواهد کرد.
بر هر فولادی که وارد ایالات متحده می شود 25% تعرفه وضع خواهد شد و همچنان بر واردات آلومینیوم.
آمار حکومتی و بخش صنایع نشان می دهد که کانادا، برزیل، مکزیکو و کوریای جنوبی بزرگترین صادرکنندگان فولاد به ایالات متحده اند. تقریبا 80% آلومینیوم به ایالات متحده از کانادا صادر می شود. رئیس جمهور ترامپ به خبرنگاران همچنان گفت علیه کشورهایی که قبلا بر محصولات ایالات متحده تعرفه وضع کردن اقدام مشابه را در 23 و یا 24 دلو روی دست خواهد گرفت. و افزود در صورتی که این کشورها 130% تعرفه وضع می کنند ایالات متحده نمی تواند خاموشی اختیار کند. کارشناسان میگویند این تعرفه ها میتواند اقتصاد جهان را متاثر کند. آنها گفتند که با وضع تعرفه ها بر واردات فولاد و آلومینیوم مصرف کنندگان ایالات متحده زیان خواهند دید، زیرا آنان مجبورند که این مواد را با نرخ بلند بخرند. ترامپ روز دوشنبه هفته گذشته به آمریکایی ها هشدار داد که ممکن است آنها به علت تعرفه های تجارتی که قبلا به کانادا، مکزیکو و چین اعلام کرده است با تأثیرات منفی آن روبرو شوند. این سه کشور بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده اند. رئیس جمهور ترامپ تعرفه ها بالای کانادا و مکزیکو را پس از آن برای 30 روز به حال تعلیق درآورد که گفت رهبران این کشورها وعده کردند که در زمینه جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی از مرزها و قاچاق مواد مخدر اقدامات قوی‌تری را روی دست می‌گیرند. ترامپ گفته است که وضع تعرفه ها بالای کالاهای خارجی کمک خواهد کرد تا تولید چنین کالاها به ایالات متحده برگردد. او همچنان از وضع تعرفه بالای کالاهای اتحادیه اروپا هشدار داده و گفته است که این تعرفه قطعا و بسیار زود وضع خواهد شد. دونالد ترامپ از مدت‌ها به این سو در مورد تعرفه‌های 10% اتحادیه اروپا بالای واردات موتر از ایالات متحده شکایت کرده است. میزان تعرفه‌های ایالات متحده بالای واردات موترهای اروپایی 2.5% است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه 21 دلو گفت که تعرفه های ایالات متحده بر اروپا سبب افزایش تورم در ایالات متحده خواهد شد. مکرون به CNN گفت ترامپ نباید توجه خود را به متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا متمرکز کند. بازار سهام در سراسر جهان بعد از این که دونالد ترامپ در ابتدا تعرفه ها را علیه کانادا، مکسیکو و چین اعلام کرد، سقوط کرد. اما بعد از این که او برای گفتگو در مورد تعرفه ها تمایل نشان داد، وضعیت بازار سهام دوباره بهتر شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، میگوید که اختلاف دیرینه آب میان افغانستان و ایران با مذاکرات موفق حل شده و گفت که مقامات حکومت طالبان به ایران اطمینان داده که برای حل مشکل آب در ولایت سیستان و بلوچستان همکاری لازم را انجام بدن. کارشناسان آب میگن که در حالی که خود افغانستان با کمبود شدید آب مواجه است، هر گونه توافق با کشورهای همسایه در مورد آب به نفع افغانستان نیست. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سفارت ایران در افغانستان میگوید که به توافق در مورد اختلاف حقابه به افغانستان رسیدند. علیرضا بیگدلی، سرپرست این سفارت در کابل، روز یک شنبه 9 فوریه در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که اختلافات طولانی مدت در زمینه حقابه بین افغانستان و ایران از طریق مذاکرات موفق اخیراً حل شده و مقام‌های طالبان به ایران اطمینان دادند که در حل مشکلات آب ولایت سیستان و بلوچستان همکاری لازم را خواهند داشت. و افزود که این تصمیم بر اساس اصول برادری اسلامی و روابط دوستانه دو کشور اتخاذ شده است. بیگدلی همچنین گفته که ایران متحد به گسترش همکاری های اقتصادی با افغانستان است. این در حال است که در سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به افغانستان، دو کشور بر پایبندی به توافقنامه آب هلمند در سال 1351 تاکید کردند. سعی کردیم نظر حکومت طالبان را درباره اظهارات سفارت ایران جویا شویم، اما متیولا آبه، سخنگوی آب و برق و آب آنها، به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما سوال این است که آیا بدون این توافقنامه امضای هر توافق دیگر بین ایران و طالبان در مورد آب می تواند برای افغانستان پیامدهایی داشته باشد؟ کارشناسان امور آب می گویند که در حال حاضر با توجه به کمبود شدید آب در افغانستان، هر گونه توافق بر سر آب با کشورهای همسایه به نفع افغانستان نیست و این به حق مردم این کشور ظلم بزرگ محسوب می شود. عبدالله هیواد، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت:
ما با کمبود شدید آب مواجه هستیم و نمیتوانیم یک توافق با کشورهای همسایه امضا کنیم، زیرا یخچالهایی که منبع اصلی آب ما بودند تقریبا خشک شدند. ما حدود 30,000 یخچال داشتیم و در سال 2016 که بررسی کردیم 2700 یخچال باقی مانده بود و اکنون آنها نیز خشک شدند. بنابراین ما نمیتوانیم در مورد آب با هیچ کس توافق کنیم یا معامله کنیم، زیرا مردم خودمان به آن نیاز دارند.
نجیب الله صدیق، متخصص محیط زیست و امور آب، به رادیو آزادی گفت:
ببینید، به نظر مثلا اصلا مائده جدید ممکن نیست. اگر فرض کنیم که این مائده به یک نوع بین طالبا و بین ایران هم به وجود می آید، این فاقد مشروعیت است. به دلیل از اینکه حکومت مشروع وجود نداره که یک مائده مشروع را در حقیقت امضا کنه، و سالهای آینده وقتی یک حکومت جدید روی کار بیاره، واضح گپ است که تمام مائداتی که یک حکومت غیر مشروع انجام داده باشه و ملغا میشه، به صورت اوتومات ملغا میشه. بنان اصلا تشویشی در اینجا به مردم افغانستان باقی نمیمونه.
کارشناسان سیاسی میگویند که موضوع آب افغانستان میان این کشور و ایران یک موضوع جنجالی است و هر دو طرف میخواهند روابط خود را عادی نشان دهند. حکمت الله حکمت، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
اوز چی؟ اقلیمی تغییرات را غلیدیم.
اکنون که تغییرات اقلیمی رخ داده و آب کاهش یافته است، ایجاد سدهای جدید بر روی هر دو رودخانه، هلمند و هری رود، یک ضرورت است. بنابراین ایران نگران است که ممکن میزان آب آنها کاهش بیشتری یابد. من فکر میکنم هر دو طرف اکنون تلاش میکنند نشان دهند که دارای رابط خوبی هستند و مشکل آب را حل میکنند.
افغانستان و ایران در سال 1351 هجری شمسی توافق در زمینه تقسیم آب هلمند امضا کردند. بر اساس این توافق، افغانستان باید هر سال 870 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند را به ایران واگذار کند. اگرچه ایران اخیراً بارها از عدم اجرای این توافق شکایت کرده است، اما جانب افغانستان اعلام کرده که بیش از مقدار ذکر شده در این توافق نامه به ایران آب داده است.
که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسنم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
سپاس از این که تا این دم ما را می شنوید. برخی از جوانان در افغانستان می گویند که برای مصروف شدن بیشتر وقت خود را در شبکه های اجتماعی سپری می کنند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سرگرمی در فضای مجازی برایشان یک عادت شده و روزانه ساعت ها را برای در رسانه های اجتماعی یا فضای مجازی سپری می کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
من زیادتر وقتم در صفحات اجتماعی سپری میشم.
احمد الله یکی از جوانان در ولایت بلخ است که میگوید سرگرمی جز وقت گذراندن در فضای مجازی ندارد. او بر رادیو آزادی گفت روزانه بیش از 10 ساعتش را صرف دیدن مطالب مختلف در صفحات اجتماعی میکند.
کار و مصروفیت خاصی ندارم. روزانه از 10 الی 12 ساعت من در صفحات اجتماعی را سپری میکنم و از یک زیاد خسته میشم و از فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام و یوتیوب من استفاده میکنم و روز خودم میگذرانم.
عبدالمصور یکی از دکانداران در شهر کابل بر رادیو آزادی گفت که استفاده از دنیای مجازی برایش به عادت تبدیل شده است.
همدغه یو تیک تاک، تلگرام و داشونه پات.
امروز تیک تاک و اینستاگرام و فیسبوک همین صفحات باقی مانده است که چیزهای مختلف را در آن نگاه میکنیم. از صبح تا شام حتی تا زمانی که استراحت میکنیم از این صفحات استفاده میکنیم. کاملا برایم به یک عمل مبدل شده و روزانه همین کار من است.
همدغه کار دی.
فاطمه یکی از دختران محروم از آموزش در شهر کابل میگوید که روزانه بیشتر به دنبال دریافت مطالب معلوماتی در صفحات اجتماعی است. همچنان برخی اوقات برای جلوگیری از مبتلا شدن به امراض روانی موضوعات تفریحی را نیز دنبال می کند.
از این وقتون به ذهنی سکون و دیوستو.
بعضی وقتها برای آرامش ذهنی و دور شدن از تنهایی این شبکه ها را استفاده می کنم. امروز بیشتر دختران که از آموزش محروم شدند به تنهایی و تکالیف روانی دچار هستند. بخش تفریحی شبکه های اجتماعی برای سپری کردن وقتشان یک وسیله شده است. من کوشش می کنم که زمان محدود را به این بخش ها اختصاص بدهم.
محدود وساتم.
این جوانان می گویند که مطالب مختلف در این صفحات وجود دارد که از دیدن آن لذت برده و بعضی وقتها مطالبی که برایشان جالب است با دوستانشان هم شریک میکنند. اما روانشناسان میگویند فعالیت در دنیای مجازی اگر به هدف مثبت باشد موثریت زیاد دارد، اما اگر استفاده آن بیش از حد باشد تاثیرات منفی خود را بر صحت و طرز زندگی افراد به جا میگذارد. وحید نورزاد یکی از این روانشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
چون در ابتدا خود از یک اعتیاد مدرن و پنهان است روی روان، از جمله روی کاهش تمرکز و حافظه و دقت بسیار تاثیر منفی میگذاره و همچنان باعث سردردی هایی که منشأ روانی داره میشه، روی باعث استرس فرد یعنی پرخاشگر میشه، فرد عصبانی میشه، روی میزان تحمل پذیری فرد بسیار تاثیر منفی میگذاره. فردی که قبلا آدم صبور و بردباری بود اگر زیاد به فضای مجازی مصروف باشه میتونه که باعث کم حوصلگی فرد بشه.
کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که برای کاهش وابستگی به فضای مجازی باید برنامه‌های در مورد فرهنگ استفاده متعادل از فضای مجازی در جامعه تقویت شود. روزی محمد زابلی یکی از کارشناسان امور اجتماعی و فعال بخش جوانان در این مورد به رادیو آزادی گفت
بدبختانه جامعه که تکنولوژی در آن زیاد مروج نیست، حتی در مورد استفاده از تکنولوژی در آنجا آگاهی بسیار کم می باشد که از این جمله یکی هم جامعه افغانستان است. بدبختی اینجاست که نسل فعلی در این کشور از استفاده سالم تکنولوژی بی خبر است، در این مورد آگاهی ندارد و به نظر من استفاده سالم از تکنولوژی یک آگاهی سالم نیاز دارد که باید در جامعه عام شود.
این در حال است که در حال حاضر بیشتر جوانان سرگرم استفاده از دنیای مجازی در موبایل های همراهشان هستند. حتی در خانه به جای صحبت با خانواده و ارتباط با دوستان غرق دیدن موضوعات مختلف در دنیای مجازی هستند که این مسئله بیشتر با انتقاد خانواده ها به ویژه پدران و مادران که خود با موبایل اینترنت کمتر بلدیت دارند روبرو شده است.
تشکر از همراهیتان. تا این دم تا دقایق دیگر هم برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به خلاصه خبرها. مقامات طالبان در بندر شیخ ابو نصر فراهی در ولسوالی قلعه کاه ولایت فرا میگویند که 2 نفر در انفجار ماین کنار جاده کشته و 3 تن دیگر زخمی شده. محمد اسماعیل زاهد گفته که یک موتر که امروز به سوی میله به غرب فرا میرفت با ماین کنار جاده برخورد کرده. به گفته او این ماین از گذشته باقی مانده بود. شورای پناهندگان نروژ، یکی از بزرگترین سازمان‌های کمک‌رسان در جهان، امروز اعلام کرده که به دلیل تعلیق کمک‌های خارجی ایالات متحده مجبور شده که فعالیت‌های بشردوستانه خود را در چندین کشور به شمول افغانستان به حالت تعلیق درآورد. این شورا در بیانیه گفت که اولین بار است که مجبور شده تا فعالیت‌های جاری و فوری بشردوستانه را بر صدها هزار نفر در تقریباً 20 کشور متاثر از جنگ و آفات و آوارگی به حالت تعلیق در بیارن. این شورا گفته که مجبور است تا کارمندان کمک رسان خود را در سراسر جهان به شمول افغانستان برکنار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته طی فرمان اجرایی کمک های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق در آورد. مایکل مک‌کال عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته که تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان افغان را لغو کند. مک‌کال در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت که روند انتقال افغان‌هایی که در 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان با آمریکا همکاری کردند باید از سر گرفته شود. دونالد ترامپ به دنبال مراسم تحلیفش در 20 جنوری یک فرمان اجرایی را صادر کرد که برنامه پناهندگی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق در آورد. طالبان 5 نفر را در ولایت‌های اروزگان و غزنی در محضر عام شلاق زدن. سر محکمه حکومت طالبان اعلام کرده که در ولسوالی خاص اروزگان 3 نفر را به اتهام قتل، لواطت و روابط خارج از ازدواج شلاق زدن. این افراد همچنین به 6 ماه تا 1 سال زندان محکوم شدند. در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی نیز 2 نفر به اتهام زنا شلاق خوردند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت صدها نفر را به اتهامات مختلف دور زدند. سخنگوی اداره اتفاقی گواتامالا سیتی پایتخت گواتامالا میگوید که دست کم 30 تن زمان جان باختند که یک بس در حال عبور از پل در شاهراه مزدحم سقوط کرد. در این رویداد نیز شمار هم زخم برداشتند. این رویداد صبح امروز اتفاق افتاده و علت آن هنوز روشن نیست. و اینکه اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی بار دیگر احتمال ارسال راکت‌های دوربرد تاروس به اوکراین را رد کرد. آقای شولتز با نظر رقیب محافظه‌کار خود مخالفت کرده که تاکید دارد اوکراین باید برای هدف قرار دادن مناطق داخل خاک روسیه به سلاح‌های مخرب دسترسی داشته باشد و این اظهارات را در جریان یک مناظره 90 دقیقه‌ای با فیدریش مرتز نامزد ائتلاف تحت رهبری حزب محافظه‌کار مطرح کرد. مناظره‌ای که تنها 2 هفته پیش از انتخابات عمومی جرمنی برگزار شده. پایان خبرها و اکنون بحث 25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی خوش آمدید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را در مورد تهدیدات تروریسم به ویژه تهدید شاخه خراسان و گروه دولت اسلامی یا داعش از افغانستان و کشورهای منطقه دایر می کند. اعضای شورا قرار است گزارش تازه انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد حضور و تهدید گروه داعش را در برخی از کشورها به شمول افغانستان هم به بررسی بگیرند. در گزارش تازه منشی عمومی سازمان ملل متحد که به تاریخ 31 جنوری سال روان میلادی نشر شد، آمده است که با وجود هدف قرار دادن منابع مالی شاخه خراسان گروه داعش توسط کشورهای منطقه، ای گروه هنوز هم به فعالیت‌های خود ادامه داده است. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که نیروهای امنیتی آنان پایگاه‌های شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور از بین برده و توانایی این گروه برای تهدید امنیت ملی و امنیت منطقه را کاهش دادند. اخیراً ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نگرانی‌ها در مورد توانایی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و حضور گروه در افغانستان بی اساس خواند و گفته بود که در مورد داعش کشورها بزرگ نمایی می کنند. در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی در مورد مؤثریت نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه به تهدید تروریسم و ویژه تهدید داعش در افغانستان می پردازیم و با میمانهای خود امیر به بحث می گیریم. میمانهای امروز ما محمد ایسا قطمر، آقای امور نظامی و استاد در پانتون برلین و نثار احمد شیرزای، آقای امور سیاسی هستند. تشکر میکنم از اینا و سر صحبت آغاز میکنم با اطمر صاحب. سلام اطمر صاحب، تشکر از اینکه در بحث همراه ما هستین. از شما آغاز میکنم. نشست را که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدید گروه های تروریستی به ویژه گروه داعش از افغانستان دایر میکنه، چقدر به نظر شما یک نشست مهم است و چرا مهم است؟
تشکر فرشته جان، سلام بر شما، سلام بر جناب شیرزای صاحب و تمام شنونده عزیز. قسمی که شما گفتین، امروز قرار است که جلسه شورای امنیت دایر شوه و مخصوصا این جلسه تمرکز داره بر روی تهدید داعش شاخه خراسان در منطقه که البته افغانستان مشمول ازی است. چند پیش هم کشورهای که اینا دارای امنیت مشترک هستن، اونا هم تشویش خود از ناحیه گسترش فعالیت داعش شاخه خراسان اظهار کرده بودن و قسمی که در راپور هم شما به اشاره کردین، حتی کشورهای اروپایی سال گذشته بیرون از افغانستان هم چندین عملیاتی که صورت گرفت منسوب میشد به شاخه خراسان داعش. و در افغانستان هم قسمی که ما شاهد هستیم، چندین بار اینا دست به حملات بسیار گسترده زدن و در طی یک و نیم دو ماه گذشته شاهد از این هم بودیم که بلندترین مقام حکومت طالبان که آقای خیررحمان قانی بود، او را در داخل وزارت کشتن. ای به این معناست که تهدیدی که از طریق شاخه خراسان داعش در منطقه و مخصوصا در افغانستان موجود است، بالش باقی است. حتی امکان سربازگیری بیشتر، امکان پول بیشتر به دسترس از اینا قرار گرفته که این نشان میده که اینا یک قدم به جلو هستن. البته نباید فراموش بکنیم که کشورهای از در منطقه که اینا خودشان حامی تروریسم هستند و خودشان کشورهای هستند که
بله، اما می کشورها برخشان نگرانی هم ابراز کردن. مثلا روسیه ابراز نگرانی شدید کرده، ایران از حضور داعش و تاجیکستان. استاد گرامی، به شما بر می گردم، با معذرت که در حرف شما پریدم و حرفتان قطع کردم. من بر می گردم به شما. نثار احمد شیرزای، آقای امور سیاسی را هم دی بس با خود دارم. شیرزای صاحب، اطمر صاحب، و برخی موارد که تهدید است داعش هنوز هم در افغانستان فعالیت داره و عملات انجام میده پرداختن، شما اگر مشخصا بگوین که گروه های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان
چقدر فعالیت دارن و تهدیدشان چقدر جدی است واقعا؟
فرشته جان درود و حرمت خدمت خودت دکتر سیبتمر و همکارای تکنیکی شما ملت افغانستان. ببینید یک داعش نیست که در افغانستان خطر ایجاد کنه. 23 گروه تروریستی دیگه در داخل افغانستان در کنار طالبان است. ایجادگر همه گروه تروریستی کی است؟ پروژه جهادی که استخبارات‌های بزرگ ایجاد کردن، همشون زاده اونمو پروژه جهاد هستند که نامای مختلف دارن، افکارشون یکی است، در مواقع مختلف کارآمد از اینا فرق میکنن. اگر داعش هم مجزا از طالب و القاعده و اینا بگیریم، هم فکر میکنم غلط فهمی خواهد بود. در عین زمان از روی کار آمدن طالب تا به حال دقت کنیم، در روزای اول طالبا با پاکستان دوستی خوب داشتن، روابط خوب داشتن، اما وقتی که موضوع داعش سرخط شد، اینا تلاش کردن، خب یک اختلاف ساختگی بین طالبا و پاکستان ایجاد شد تا پاکستان موضوع داعش به پیش ببره، پروژه تقسیم شد، این همه برنامه ذریع استخباراتا طرح میشه، وظیفه داده میشه. امی طالب خودش در بزرگسازی داعش کار کرده، در بزرگسازی داعش فعال بوده، در سربازگیری داعش فعال بوده، در تکمیل در اکمالات لوجستیکی و نظامی داعش فعال بوده، زمینه را برای سربازگیری داعش مساعد کرده. اگر طالب با داعش مجزا حساب کنیم، هم غلط است که یا برنامه مشترک دارن، وظایفشان فرق میکنه و نامایشان در مناطق در مسائل مختلف استفاده میشه. حتی شما ببینید یکی از حرفایی که اینا داعش بزرگ ساختار طالب،
بله. فرزای صاحب، اگر که اینا هم مجزا نیستن، پس چرا داعش مسئولیت عملی را پذیرفت که دو خلیل رحمان اقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کشته شد؟ پس از روی کار آمدن حکومت طالبا، یک مقام ارشد طالبا بود که در حمله داعش کشته شد. پیش از او داعش در مناطق مختلف افغانستان در مساجد و در برخ دیگر جای حمله کرده بودند. اگر اینا از هم جدا نیستن، پس طالبا ادای مبارزه میکنن و داعش هم مسئولیت عملات میگیره، این چگونه؟
ببینین اکثر مخالفت های طالبا که مخالفت های ذات البینی خودشان بود، همی کشته شدن خلیل رحمان اقانی در نتیجه مخالفتشان با می رهبر نامنهادشان بود. اینا انداختن به گردن داعش. کی ثابت میکنه که واقعا داعش ایده کشت؟ بشه شنیدیم اتا سخنهای خلیفه یا دیگر آکین بلند رتبه طالباره که از سخنان تند یا در جلسه که قبل از کشته شدن خلیل رحمان اقانی به گفته خودشان در حضور رهبرشان بود که گفت که یادم بسیار به جسارت گپ میزد. اختلافات درونی طالبا معلوم است، هر جایی که یا اگر به خاطر معدن جنگ کردن، به خاطر تقسیم پول یا روابط استخباراتی که با کشورهای منطقه دارن اختلافات دارن، و اختلافات به گردن داعش انداختن. خودش به شکل در بزرگنمایی داعش اینا سهم داشتن و استخبارات ها چون این وظیفه را داده برشان. همین که گفتم اینا حال یک اختلاف ساختگی با پاکستان دارن، پاکستان یک بخش قوی شدن داعش با عده داره، اینا همه جنگای زرگری است، در افکارشان یکیست، استخبارات ها نامای از اینا فرق میکنن، اما اینا میخواین که از اون نامای استفاده کنن یکی دیگر تقریم کنن.
تشکر شیرزای صاحب. اما بس اینجا در بس 25 دقیقه امروز رادیو آزادی روی تهدید تروریسم به ویژه تهدید داعش در افغانستان و از افغانستان به کشورهای دیگر صحبت میکنیم. اتمر صاحب، ولادیمیر ورونکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد گفته که فعالیت‌های گروه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان هنوز هم یک نگرانی جدی است. اگه این نگرانی جدی است، چرا حکومت طالبان ادعا میکنن که داعش تهدید جدی نیست و پایگاه‌هایش نیروهای ما در افغانستان از بین برده؟
خب اگه از نظر فکری ببینیم، داعش و القاعده و طالب و حزب تحریر و انصار الله و لشکر طیبه و تمام گروپ های ریدیکال افراطی اسلامی را که میبینین، اینا مربوط به یک مفکوره هستند. یعنی ما به حرفای شیرزای صاحب کاملا موافق هستم که اینا منحیث یک نتورک کار میکنن. شما اگر یک حزب اسلام افراطی را از دیگر جدا بکنین، این غیر ممکن است. بر از اونا همکاری در بین خودشان یک اصل است. ای که یک سلسله اختلافات در داخل شبکه ها وجود داره، این هم برمیگرد به اختلافات فردی که در بین گروپ ها موجود می باشه. اما در کل حرکت افراطی اسلامی یک حرکت شما چیره در سوریه و در عراق و در لبنان و در غزه ببینین و چیره در افغانستان ببینین، اینا با هم اشتراک مساعی مشترک دارن و هدفشان از ایجاد خلافت اسلامی در جهان است. اینا گروپ های مختلف هستند که در هر کشور شما اگر در افغانستان ایران مهار کنین، ای در تاجیکستان مهار نیست، اگر در تاجیکستان ایران مهار کنین در ازبکستان نیست، اگر در آسیای میانه ایران مهار کنین در شرق میانه نیست. به می ترتیب این یک شبکه سراسری است. ما عقیده ما این است که اگر قدرت های بزرگ واقعا بخواهد که اینا را کنترل بکنه، این صلاحیت دارن، بلکه اینا نمیخوان. اینا خودش جزی از بازی است. اینا لامدیم سر خود مسئله داعش در افغانستان، این به کلگی معلوم است، کلگی دنیای را میفهمه. امی 20 ساله که پاکستان طالبان را در کمپ ها و در قرارگاه ها نگاه کرده بود، تریننگ میداد، تحصیلات میداد، تجهیز میکرد و ایره به افغانستان میفرستاد. امروز اونمو قرارگاه ها، اونمو قاغوش ها در اختیار داعش است و پاکستان یک کشور حامی تروریسم به نام اینمی اسلامی که گاه از مجاهدین همی اهدافی که خواست او را به دست آورد، بعد از از طالبا با آورد، حال از داعش اینمی اهداف اینا به دست میرن. پاکستان در مجموع به خاطر عمق استراتژیک خودش در پهلوی استخبارات جهانی برای پیشبرد اینمی هدف کار میکن.
تشکر استاد، لطفا همراه ما بمانین. یک بار دیگر به شنونده های رادیو آزادی یادآور شوم که بس 25 دقیقه را میشنون و در این بس در رابطه به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که امروز برگزار میشود و در رابطه به فعالیت های گروه های تروریستی به ویژه گروه داعش در افغانستان و از افغانستان به کشورهای دیگر بس میشه، ما به این پرداختیم. ما میمانای ما محمدی ساقطمر آگاه امور نظامی و استاد در پانتون برلین و نثار احمد شیرزای آگاه امور سیاسی هستند. شیرزای صاحب، اتمر صاحب هم به کم اشاره کرد، شما هم پیشتر از نگرانی ها گفتین ایران، تاجیکستان، روسیه و برخی کشورهای دیگر هم از تهدید داعش از افغانستان ابراز نگرانی کردن، بار بار ایره تهدید جدی خواندن. آیا داعش توانایی عمله بر کشورهای دیگر با استفاده از خاک افغانستان داره؟ میتونه که از خاک افغانستان عملات بالای امی کشورهایی که ابراز نگرانی کردن انجام بده؟
ببین فرشته جان، من پیشتر همین موضوع رو گفتم، تشریح کردم. اینجا موضوع نگرانی از روسیه و آسیای میانه پا به جا 30 دقیقه است که اونو کشورها میفهمن که داعش علی از اونها تربیت کردن وظیفه دادن و بالاخره داعش باید کاربرد داعش آسیای میانه است، علی چین است، علی ایران است. یک بخش واضح است که اونو مرکز کشورها و استخباراتشان، حکومتایشان به این نگرانی دارن، به این ارتباط است که اونها یک تلاش میکنن ماشین جنگی طالبان را که از همین مجرا و اینا میفهمن، کشورها میفهمن که طالب و داعش با هم فرق ندارن، اما تلاش میکنن با یک باج دادن همین ماشین جنگی و همین برنامه را اینا در کنترل داشته باشن و سهم خود ادا کنن، رفع نگرانی کنن به شکلی که او هم ناکام بودن. دیدیم بسیار احتیاط هم میکنن، بسیار وعده هم دادن، چراغای سبز هم نشان دادن، اما چیز بدستشون نامد. اما اینجا وقتی که یک اختلاف ساختگی بین پاکستان و طالبان ایجاد میکنن، زمینه را برای رشد داعش یا کار گرفتن پاکستان به خاطر بزرگسازی داعش و استخبارات ها برشان مساعد ساخته تا اینا بتونن خوبتر کار کنن. این که طالبان هر گپ میاندازن به گردن داعش، این خودش یک زمینه سازی است. استخبارات ها برای اینا چون این وظیفه داده. همی که طالبا در 3.5 سال مشروعیت پیدا نکردن، کسی اینا را به رسمیت نشناخت، اینا تعامل مثبت با مردم افغانستان نمیکنن، یک بخش اینمی بازی ها برمیگرده به اینمی تحقق اینمی پروژه های خطرناک گروه توریستی که باید از مجرای افغانستان زیر نام طالبا یا زیر نام افغانستان با استفاده از سربازگیری مردم افغانستان، با استفاده از منابع زیرزمینی افغانستان که به خاطر تقویه و چاخسازی از این کار شد استفاده میشه. عقب از این برنامه بسیار کلانی است که حتی پاکستان نقش بسیار محوری داره. شما ببینید چند روز قبل یکی از اعضای برجسته ارتش پاکستان میجر شمشاد مرزا رئیس کمیته مشترک ستاد ارتش از در بریتانیا در یک نشست خبری یادم میاد که انقریب از طریق افغانستان باز هم مشابه به عملات 11 سپتامبر در دنیا کدام منطقه است گفته نمیتونم، اما یک برنامه باز هم از افغانستان سازماندهی میشه. این خودش نشان میده که این برنامه قبل از قبل تر شده، اینا مشارکت دارن، اینا استخبارات های بزرگ در کال و استخبارات منطقه پاکستان اینا استعمال میکنن و نگرانی کشورهای آسیای میانه روسیه پابرجاست. اما طالبا در اینجا نقش بسیار برجسته بازی میکنن که از یک طرف مخالفت با داعش، از طرف دیگر زیر پرده چاق میسازن داعش. نام دوم طالب شما باید داشته باشین این صحبت امشب ما را، نام دوم طالب یا مخالفین معبد مردم افغانستان اگر تغییری به فقط داعش بوده و عامل چاکسازی داعش یکی از عامل بزرگش و اساسیش خود طالباست.
تشکر شیرزای صاحب، امروی ما باشین. اتمر صاحب، اما طالبا در قرارداد دوحه که با اداره اول رئیس جمهور ترامپ امضا شد در یک موردش تعهد سپردن که نمیگذارن هیچ گروهی از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر تهدید ایجاد کنه، اما اگر داعش مثلا به کشورهای دیگر خطر عملات از افغانستان ایجاد میکنه، ایجا باز او تعهد چطور زیر سوال میره؟
یکی نمی گفت درست است. طالبا ای گفت بار بار آلی هم میگه سخنگویاشون که طالبا اجازه نمیتن، اما ایت نمیگه که گروپ های کینجه است باید طالب به گروپ ها را ورداره. چرا این گروپ ها نه تنها که بر کشورهای منطقه بر جهان بلکه بر خود مردم افغانستان خطرناک است. شما از سال 2015 زمانی که میبینین که برای بار اول داعش ساخته شد و به افغانستان فرستاده شد، اینا حملاتشان بیشتر سر اقلیت‌های مذهبی و خصوصا برادرای هزاره ما بود و شما شاید از این هستین که چندین بار اینا به تظاهرات دادخواهی که در موقع صورت گرفته بود حمله کردن به مراکز تعلیمی خود برادرای هزاره ما، اهل تشیع ما حمله کردن، همین قسم به مساجدشان حمله کردن، همین قسم به مکان‌های مقدس، حتی به زایشگاه در دشت برچی حمله کردن. این امو اهداف نرمی است که داعش میتونستی را در داخل افغانستان به خاطر ازی که نمایش قدرت کنه او را انجام بده، ولی تا به امروز زمانی که اونمو حملات چون ادامه پیدا میکنه حکومت طالبا یک باری مسئولیت و دوش نمیگیره و میگه که ما داعش نابود کردیم و داعش اصلا در افغانستان موجود نیست، در حالی که عملیات های زینا رو ما تا هر ماه یکی دوبار میبینیم که در سر تا سر افغانستان صورت میگیره. به این ترتیب ای ادعای که طالبان دارن که ما هیچ گروپ اجازه نمیدیم که از خاک افغانستان کشورهای دیگر تهدید بکنن، تهدید تنها حرکت مسلحانه نیست. تهدید میتونه مواد مخدر باشه، تهدید میتونه گروپ ها را و کشورهای دیگه صادر کنه که حوادث یا همی ارقام ما در تای چند ماه گذشته داریم. مثلا ترورهایی که در داخل افغانستان صورت گرفت، تروری که بیرون از افغانستان صورت گرفتی، نشان میده که گروپ ها اینجا فعال هستن و هنوز او ادعایی که طالبان داره که ما اینا را نابود ساختیم با واقعیت نپیوست.
تشکر اتمر صاحب. و شیرزه صاحب، نشست شورای امنیت سازمان ملل که امروز در مورد تهدید تروریسم از افغانستان و ویژه تهدید داعش بحث میکنه، چقدر میتونه که توجه جامعه جهانی را به ویژه اداره جدید امریکا به رهبری دونالد ترامپ به وضعیت امنیتی، به وضعیت واقعی امنیتی در افغانستان معطوف کنه به نظرتان؟
فلسطین جان، با تأسف تجربه ای که داریم، ما دیدیم که شورای امنیت سازمان ملل هم تو کالای دست استخبارات هاست در بزرگ سازی این همین گروه ها نقش داشت. زمان شورای امنیت در مورد مجاهدین نشست تدویر میکرد، زمان در مورد طالب، زمان در بنام القاعده، حال بنام داعش. این خودش نشان میده که یک تبلیغات غیر مستقیم یا مستقیم برای بزرگ سازی داعش و بزرگ ساختن نام داعش و ابراز خوف و حراس از نام داعش برای دنیا یک جلب توجه میکنه. و این گونه نشستا و اینا میفهمن که عامل همه ایجاد این گروه ها کیها هستن. اینا اگر واقعا صادق باشن با او قدرت ها و با او استخبارات هایی که ایجاد کرده چون این گروه ها را، با اونا میتونن اونجا نماینده دائمی هم دارن در اونجا در اون سطح خپچاپ تا که دنیا حراس افغانی نشه و نام از اینا بزرگ نشه این مشکلات حل کنه. وقتی که میان علی در به خاطر داعش یک نشست دایر میکنن، نشان میده که داعش وارد یک بازی میشه. بله، داعش غیر مستقیم بزرگ نمایی میشه که در شورای امنیت سازمان ملل نام داعش میرسه. وقتی که یک مطلب در شورای امنیت میرسه، به این معنا که او را بزرگ ساختن. اینا خودشان بزرگ میسازند در حالی که میتونن در تماس خصوصی با استخبارات ها مانی از این موضوع شوند. همو نمیشه. ما پیشتر گفتم داعش وارد یک بازی جدید میشه و اینی استیج دادن برای طالب، برای داعش و در گذشته چه چکر مجاهدین اینا استیج دادن برشان لابی میکرد و برشان صحبت میشد. بله. و ایراد افغانی شد به می شکل طالب یارم، اما کاری اساسی نمی کنن. اینا هم دنبال مونم بازی های استخباراتی هستن. با تاسف که شورای امنیت آنچه که باید انجام بده بر بنیاد وظایفش مطابق وصول و اساسنامه شورای امنیت یا کنونسیون های سازمان ملل با در نظر داشت از اینکه چه گونه دنیا را از ایراد افغانی و از ایجاد خوف و بزرگسازی گروه ها باید از نجات بدن، برعکس اینا در بزرگسازی گروه نقش مهم دارن.
تشکر.
و این نشستم کاملا برای بزرگسازی داعش و یک نوع تبلیغ از برای داعش.
تشکر شیرزای صاحب. اتمر صاحب، از شما میپرسم، خب طالبا در این 3 سال یا در بیش از 3 سال که به قدرت رسیدن، دوباره برگشتن، از هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدن، با هم کشورهای آسیای مرکزی و همچنان مثلا ایران، روسیه، سایر کشورها از طالبا میخواین که با گروه های تروریستی از جمله داعش هم مقابله کنن و مبارزه کنن. چی فکر میکنین برای از بین بردن تهدید تروریسم در افغانستان؟ چی داعش یا گروه های دیگر کشورها چی کرده میتونن؟
یک تشویش بزرگ هم بر مردم افغانستان است و هم بر دنیاست. من گمان میکنم که حفظ اینمی گروپ های افراطی در داخل کشور که به 21 گروپ میرسه و فرصت دادن بر از اینا قرار که ما امروز میشنویم دسترسی خود داعش به پول های زیاد و بشمال است. اینا در حالت گسترش هستن، امکانات بهتر را روز به روز اینا به دست میارن، سربازگیری میکنن، تجهیزات لازم به دست میارن که هم بر منطقه خطرناک است، هم بر مردم افغانستان خطرناک است. اگر حکومت فعلی آرزو ازیرا داره که اینا یک حکومتداری خوبه و یا امو دغدغه هایی که مردم افغانستان و جهان در مورد امنیت منطقه از اینا دارن، اینا باید هر چی زودتر دست به کار شوند، این گروپ ها را از کشور اخراج بکنن. و
چگونه دست به کار شوند؟ اگر کوتاه بگوین چگونه دست به کار شوند؟
اینا را فقط از افغانستان اجازه بده که براین و یا اینا را مجبور بسازن که خلصلا شوند. اگر زندگی عادی میخوان اینا مثل دیگه کشورها واری از حقوق مهاجرتی برخوردار میشن، در غیر از او اینا باید از افغانستان اخراج شون در جایی که خودشان میخوان همونجا برن. ولی افغانستان آشیانه تروریسم و فرصت برای رشد تروریسم نسازن، برای که عواقب ازی بر مردم افغانستان خیلی خطرناک و دشوار خواهد.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های رادیو آزادی بس 25 دقیقه هفته را با ما و مهمانای محمدی ساق حتمر، آقای امور نظامی و استاد در پانتون برلین و همچنان نثار احمد شیرزی، آقای امور سیاسی شنیدید. در این بحث ما در رابطه به نشست که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تعدید گروه های تروریستی به ویژه گروه داعش از افغانستان دایر میکنه به این ما پرداختیم. تا بحث بعدی شما را به خداوند میسپارم. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. با ما همراه باشید.